با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از روشنایی و هدایت روح القدس حکمت بشری را تصحیح می کند. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 1 می خوانیم: برادران عزیز، حتی نخستین بار که به نزد شما آمدم، وقتی پیام خدا را برای شما اعلام می کردم، کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی استفاده نکردم. در ابتدا می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که پولس از روش فلسفی موعظه استفاده نمی‌کند. او واعظی نبود که متن یا موضوعی را موعظه کند. او کلام خدا را توضیح می‌داد. شخصا معتقدم که این روش خداست. این روشی بود که خداوند ما به کار می‌برد. پولس از روش آرایش زبان و سخنوری استفاده نمی کرد. همچنین پولس برای بیان و شناساندن شهادت‌ها یا اسرار خدا حکمت دنیا را به کار نمی برد. منظور او از یک راز یا سر چیست؟ در این رساله با این کلمه دوباره روبرو خواهیم شد. یک سر یا راز به طور ساده یعنی آنچه که قبلاً مکشوف و آشکار نشده است. سر خدا که پولس موعظه می کرد عیسی مسیح مصلوب شده بود. این مطلب قبلاً موعظه نشده بود ولی اکنون مکشوف و آشکار شده است. در عهد عتیق مصلوب شدن عیسی فقط در مثل‌ها و نبوت‌ها نمایان شده بود. رویداد واقعی اتفاقی جدید بود، چیزی که قبلاً مکاشفه و آشکار نشده بود. اول قرنتیان فصل 2 آیه 2 میگوید: زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم. پولس وارد آن بحث ها و درگیری های فلسفی نشد. به طور ساده در موعظه صلیب مسیح باقی ماند. او یک نجات دهنده مصلوب شده را موعظه کرد، آن که برای گناهان دنیا مرد. این نمونه خدمتی است که امروز به شدت مورد نیاز می باشد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 3 می خوانیم: بنابراین با ضعف و ترس و لرز نزد شما آمدم. پولس قلبش را می گشاید و به ما اجازه می دهد به افکار باطنی نگاه کنیم. کاملا آشکار می سازد زمانی که در میان آنان بود مضطرب بوده است. او با ضعف و ترس و لرز نزد آنان آمد. تعجبی ندارد که او می توانست بگوید خدا چیزها و افراد ضعیف این دنیا را انتخاب می کند. پولس هیچ گونه دیده از خود تعریف کردن را ندارد، با اینکه او از نظرات مختلف مردی باهوش و بزرگ می باشد. آشکار است که او هرگز خود را شخص بزرگی ندیده و درباره خود چنین فکر نکرد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: پیام و سخنانم نیز بسیار ساده و خالی از حکمت انسانی بود، اما قدرت روح خدا در آن دیده می‌شد و ثابت می‌کرد که این پیام من از جانب خداست. در روزگار کنونی انواع سخنان حکیمانه انسانها را داریم. موعظه‌های مختلف زیادی می شود. ولی در تعداد کمی از آنها قدرت روح خدا دیده می شود. فقط احساس می شود که بایستی روش یا شیوه یا موضوع درست را داشت. ولی واقعاً چقدر به قدرت روح القدس در موعظه‌های ما نیازمندیم؟ در اول قرنتیان فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: من عمدن چنین کردم تا پایه ایمان شما بر خود خدا باشد نه بر حکمت انسان. به عبارت دیگر اگر از حکمت بشری برای نجات انسان استفاده شود، آنگاه ایمان آن فرد بر حکمت بشری استوار است. اگر یک فرد از طریق قدرت خدا ایمان بیاورد، آنگاه ایمان او بر آن استوار خواهد بود. و همین دلیل است که من به طور جدی انواع موضع‌های دفاعی امروزی را مورد سوال قرار می‌دهم. موضع‌هایی که در آنها سعی می‌شود اثبات کنند کتاب مقدس کلام خداست، یا فصل اول پیدایش علمی است، و یا طوفان نوح واقعاً اتفاق افتاده است. سوء تفاهم نشود، محلی برای چنین موعظاتی وجود دارد و من خدا را شکر می‌کنم برای افرادی که در این نوع مطالب تحقیق کرده و متخصص هستند. اما لازم است درک کنیم که نجات بشری بر این پایه استوار نیست که بتوانیم واقعاً الهامی بودن نوشته‌های کلام خدا را اثبات کنیم. اگرچه به طور حتم معتقدم که میتوانیم آن را اثبات نماییم. سوال این است: ایمان شما بر چه پایه‌ای استوار میباشد؟ موعظه‌های تحقیقی و تدافعی توجه ما را به سوی کلام خدا جلب میکنند، اما ایمان ما باید بر قدرت خدا استوار شود. اول قرنتیان فصل 2 آیه 6 میگوید: با این حال وقتی در میان مسیحیان با تجربه هستم، در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می کنم، اما نه از حکمت و فلسفه‌ای که در مورد پسند دنیا و بزرگان آن است، بزرگانی که محکوم به نابودی اند. پولس به طور کلی می گوید که به هیچ وجه از متوتا و روش‌های دنیا استفاده نمی کند. اول قرنتیان فصل 2 آیه 7 ادامه می دهد: سخنان ما حکیمانه است، زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست، نقشه‌ای که هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست. اگرچه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بود، اما در زمان گذشته آن را بر هیچ کس آشکار نساخته بود. دوباره در اینجا از سر و راز سخن گفته می شود. بگذارید این کلمه را کاملا دقیق بفهمیم. این کلمه هیچ ربطی ندارد به آنچه امروز معمولا تصور می شود که یک رمز یا معما است، و یا این سوال در آن مطرح می شود که چه کسی آن را انجام داد. یعنی داستانی که مربوط به حل یک موضوع اسرارآمیز یا یک حادثه جنایی مرموز باشد. کلمه استفاده شده در این متن اشاره به مطالب یا شخصی مرموز یا پنهانی نمی کند. به چیزی یا یک معما اشاره نمی کند. کلمه سر یا راز آنطوری که در کتاب مقدس استفاده شده به چیزی اشاره دارد که قبلاً شناخته شده نبوده ولی اکنون آشکار و نمایان شده است. این کلمه در عهد جدید 27 مرتبه به کار برده می شود. خداوند ما از این کلمه استفاده کرد وقتی که در متی فصل 13 آیه 11 گفت: قدرت درک اسرار ملکوت خدا فقط به شما عطا شده است. مثال هایی که در فصل 13 بیان می شود به مثال های اسرارآمیز معروف شدند. چرا چنین نامیده شدند؟ چون در آنها عیسی مسیح مسیری را توضیح می دهد که پادشاه در فاصله بین رد شدن به عنوان پادشاه و زمان بازگشتش برای برقراری ملکوت خود می پیماید. این قسمت از تاریخ در واقع در عهد عتیق هرگز مکاشفه نشده بود. خدا آن را هنوز برای انسانها آشکار نکرده بود. وقتی عیسی در انجیل متی فصل 13 مثلهای اسرارآمیز را بیان کرد، در حال مکاشفه و آشکار کردن آنها برای اولین دفعه بود. آنچه در گذشته نهان و ناشناخته بود توسط عیسی مسیح آشکار و نمایان شد. اکنون در رساله به قرنتیان پولس میگوید حکمت خدا یک راز ناشناخته بود. جالب است که در اینجا کلمه‌ای به کار رفته که از مکتب فلسفه و علم یونانی میآید. پولس از این کلمه یونانی استفاده میکند و اعلام میکند که ما از حکمت خدا که یک راز بود سخن میگوییم. اما به این کلمه یک معنی و مفهوم کاملا جدید میدهد. کلمه راز از کلمه ای میآید که به معنی دهان است و به مفهوم بستن دهان استفاده می شود. مطلب یا موضوعی مخفی و پنهانی است و نباید گفته شود. اما پولس هرگز این کلمه را با این معنی و مفهوم به کار نبرد، بلکه برعکس، آنچه تا کنون ساکت و پنهان بود اکنون اعلام شده و پدیدار گشته است. آنچه که قبلا ناشناخته بوده و نمی توانسته توسط تحقیقات بشری شناخته شود اکنون شناخته و نمایان شده است. سر یا راز در عهد جدید همیشه به معنی چیزی است که با تلاش ها و فعالیت هوش و اندیشه بشری غیر قابل کشف می باشد، اما به طوری مکاشفه و آشکار می شود که فهم و درک بشری بتواند آن را بفهمد و تشخیص دهد. پولس می گوید که ما درباره حکمت خدا سخن می گوییم. ما فلسفه و حکمتی داریم که از این دنیا نیست، بلکه از حکمت خداست و مربوط به صلیب مسیح می باشد. سخنان ما حکیمانه است، زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست، نقشه ای که هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 8 می خوانیم حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند، زیرا اگر درک می کردند خداوند جلال را به صلیب نمی کشیدند. می بینید آنها نشناخته و درک نکردند. اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 می گوید کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. این آیه بارها مورد سوء تفاهم و بدفهمی قرار گرفته است. بسیاری مواقع در مراسم سوگواری از آن استفاده می شود. این آیه است که هرگز نباید برای مراسم ترحیم و سوگواری به کار برود. بارها به طور اشتباه از آن استفاده شده است. اینجا آقای فلانی در قبر قرار گرفته است، یاد او اکنون در میان ماست. در ایام زندگیش همه چیز را به خوبی نفهمید، اما اکنون در حضور پرجلال خداست و همه چیز را می‌فهمد. هرگز منظور پولس از گفتن این آیه چنین نبود. پولس می‌گوید که در اینجا و هم اکنون چیزهای مشخصی هستند که چشمان ندیدند. ما توسط دیدگان خود اطلاعات بیشتری را دریافت می کنیم. به طور معمول از طریق چشمان بیشتر از مسیر دیگر آموزش می بینیم. روش دیگری که از آن طریق حکمت انسانی را به دست می آوریم گوشهای من می باشد. به طور یقین از طریق شنیدن تعلیم می گیریم. پولس می گوید چیزهای مشخصی هستند که نمی توانیم به طور ساده توسط شنیدن یاد بگیریم. سپس پولس می گوید که حتی به فکر و قلب بشری نیز وارد نشده است. در اینجا منظور اصلی فکر و اندیشه و درک و منطق بشری مورد نظر است. چیزهای مشخصی وجود دارند که توسط ابزار درک و فهم بشری قابل دسترسی نیستند. شما نمی توانید توسط جستجو کردن خدا او را کشف کنید. چیزهایی را که خدا برای کسانی که او را دوست دارند فراهم کرده است توسط دیدن، شنیدن و تفکر به دست نمی آید. پس چگونه می توانیم آنها را به دست آوریم؟ در اول قرنتیان فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. آنچرا که ما نمی‌توانیم از طریق دیدن یا شنیدن به دست آوریم، روح خدا می‌تواند به ما آموزش دهد. مطالب زیادی است که می‌توانیم از طریق مطالعه و بررسی کتاب مقدس یاد بگیریم، مانند تاریخ آن، اشعار آن و بسیاری چیزهای دیگر، اما نمی‌توانیم حقایق روحانی را از این طریق بیاموزیم. چرا؟ چون خدا آنها را از طریق روح خود به ما آشکار می‌سازد. مطالب و چیزهای مشخصی هستند که فقط روح خدا می‌تواند برای ما مکاشفه و آشکار کند. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: هیچ کس نمی‌تواند بداند که در باطن شخص دیگر چه می‌گذرد مگر خود آن شخص. به همین ترتیب هیچ کس نمی‌تواند افکار و نقشه‌های خدا را درک کند مگر روح خدا. من و شما می‌توانیم یکدیگر را بفهمیم چون هر دو روح‌های انسانی داریم. به عنوان مثال می‌دانم شما چه احساسی می‌کنید وقتی به زمین می‌افتید یا لغزش می‌کنید. خجالت آور است، اینطور نیست؟ صبح یک روز برفی از پنجره اتاقم در کلیسا به بیرون نگاه می کردم. مردی از خانه‌ای در همسایگی ما از خانه بیرون آمد، در حالی که دو ظرف پر از خاکستر را همراه داشت که در سطل آشغال بریزد، ناگهان پایش سر خورد و لغزید. مقداری از خاکسترها روی خودش و به زمین ریخت. فوراً برخاست و در حالی که سری خود را تمیز می کرد، به اطراف نگاهی انداخت تا ببیند کسی او را دیده است یا نه. چرا به اطراف نگاه کرد؟ او خجالت کشیده بود که لغزش خورد. من دقیقا می دانستم که او چه احساسی دارد، چون دارای روح انسانی هستم و او نیز روح انسانی داشت. می توانستم احساس او را به خوبی درک کنم، اما من نمی دانم خدا چگونه احساس می کند. اگر من بایستی چیزی درباره خدا بفهمم و درک کنم، او خودش باید برای من آشکار کند و به من کمک کند تا او را بفهمم و او را بشناسم. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 12 می خوانیم: خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا کرده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است. بدیهی است رویی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد. چیزهای مشخصی هستند که ما فقط در صورتی می توانیم بفهمیم اگر روح خدا آنها را برای ما مکاشفه و آشکار سازد و او این کار را با اختیار خود انجام می دهد. او می خواهد معلم ما باشد و به ما آموزش دهد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 13 می خوانیم: به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می توانیم به کار ببریم استفاده نمی کنم، بلکه عیناً همان کلماتی را به کار می برم که روح خدا به ما الهام می کند. به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نماییم. اکنون پولس گفته یه عمیقی را بیان می کند و یکی از حقایق اصلی و قواعد کلی کتاب مقدس می باشد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می خوانیم: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می‌توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطلب را بفهمند. انسان طبیعی و نفسانی نمی‌تواند امور خدایی را بپذیرد و دریافت کند. چرا نمی‌تواند؟ چون آنها از نظر او احمقانه هستند. دوست عزیز، اگر شما یک مسیحی نباشید، آنچه من به شما میگویم به نظرتان احمقانه میرسد و معنی و مفهومی ندارد. اگر اینطور نیست، مشکل یا در شما است یا در من. یکی از ما دو نفر در اشتباه است. خدا میگوید که برای انسان فانی موعظه صلیب مسیح جهت نجات یافتن احمقانه میباشد. به طور ساده برای چنین شخصی این مطلب معنی و مفهومی ندارد و قابل درک نیست. نمیتواند آنها را بفهمد. وقتی دانشجوی کالج بودم با خود تصور میکردم که میتوانم هر مطلبی را که هر فردی نوشته است درک کنم. خب بعد از مدت کوتاهی دریافتم که چنین نیست. به طور یقین نمیتوانم کلام خدا را بفهمم مگر اینکه روح خدا دل و فکر مرا باز کند تا بفهمم. این کار یک امر روحانی است. فقط روح خدا میتواند امور مسیح را گرفته و آن را به ما نشان دهد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 الی 14 میگوید: ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت، زیرا نه از جانب خود بلکه هرچه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. دوست من، حقیقت این است که اگر روح خدا امور مسیح را به شما نشان ندهد، این رساله به قرنتیان برای شما معنی و مفهوم کمی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.